ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. انفجار بمب در یک مسجد شیعیان در حومه شهر پیشاور پاکستان 15 کشته بر جای گذاشت. ولادیمیر پوتین از قرارداد تسلیحاتی روسیه با سوریه دفاع کرد. فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران از حسن روحانی خواست به قولهای خود در زمینه آزادی‌های مدنی عمل کند. درود شنوندگان ارجمند. انفجار بمب در یک مسجد شیعیان در حومه شهر پیشاور پاکستان 15 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس پیشاور گفت حدود 25 تن نیز در این انفجار زخمی شدند. بر اساس این گزارش گفته می شود که این انفجار انتحاری بوده است. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما در سالهای اخیر شیعیان هدف حمله خشونت‌های فرقه‌ای قرار گرفتند. شیعیان 20% جمعیت پاکستان را تشکیل می دهند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز از قرارداد تسلیحاتی آن کشور با سوریه دفاع کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز وی گفت غرب نباید به نیروهای شورشی از جمله گروه‌های تروریستی سلاح تحویل دهد. در میان یک سخنگوی سازمان ملل امروز خبر داد که مقامات بلندپایه آمریکا و روسیه روز سه‌شنبه با اخضر ابراهیمی میانجیگر بین المللی در امور سوریه در شهر ژنو سوئیس دیدار خواهند کرد. به گفته او در این دیدار درباره برگزاری کنفرانس صلح در سوریه تبادل نظر خواهد شد. همزمان سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که نیروهای نظامی آن کشور یک محله در شهر دمشق پایتخت سوریه را گلوله باران کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از سازمان نامبرده، نیروهای نظامی سوریه قصد دارند مخالفان مسلح بشار اسد را از محله کوبان بیرون برانند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه اشاره کرد که یکی از مخالفان مسلح در پی این گلوله باران کشته شده است. دولت ترکیه که همچنان سرگرم آرام کردن اعتراضات در آن کشور است، اینک بر سر شیوه برخورد پلیس با معترضان با آلمان دچار مشکل شده است. صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل به تازگی ادامه گفتگوها درباره عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را مشروط به شیوه برخورد آنکارا با معترضان کرده است. نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
اعتراضات داخلی در ترکیه و درگیری میان تظاهرکنندگان و پلیس در شهرهای مختلف این کشور به تدریج از مرزهای ترکیه گذشته و حالا موجب بروز تنش میان این کشور و آلمان شده است. بعد از اینکه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز دوشنبه سرکوب معترضان توسط پلیس ترکیه را بیش از اندازه شدید توصیف کرد، آلمان روز پنجشنبه در گامی تازه همراه با هلند از آغاز گفتگوها درباره عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا جلوگیری کردند. این در حالی است که ماه گذشته گیدو وسترولله وزیر خارجه آلمان نسبت به آغاز فصل جدیدی از مذاکرات درباره به عضویت پذیرفته شدن ترکیه در اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرده بود. خبرگزاری آلمان هم به نقل از وزیر خارجه اتریش مایکل اشپندلگر گزارش داد که آنگلا مرکل شروع دوباره گفتگوها درباره عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را مشروط به شیوه برخورد آنکارا با معترضان ضد حکومتی کرده است. بنابر اعلام مجمع پزشکی ترکیه، در پی زد و خورد میان تظاهرکنندگان و پلیس این کشور تاکنون 4 تن از جمله یک مأمور پلیس کشته و حدود 7500 تن دیگر مجروح شدند. همزمان با مسدود شدن روند گفتگوها درباره عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، یکی از وزرای ترکیه پیش رو بودن انتخابات پارلمانی آلمان را دلیل این اقدام تاکتیکی از سوی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دانست. اگمن باگس وزیر ترکیه در امور اتحادیه اروپا روز پنجشنبه گفت که اگر مرکل پیشاپیش انتخابات آلمان به دنبال سوژه سیاسی داخلی می‌گردد، این سوژه نباید ترکیه باشد. انتخابات پارلمانی آلمان قرار است در ماه سپتامبر، یعنی حدود 3 ماه دیگر برگزار شود. این اظهارات وزیر ترکیه در امور اتحادیه اروپا وزیر خارجه آلمان را بران داشت که روز جمعه با احضار سفیر ترکیه در آلمان مراتب اعتراض کشورش به این سخنان را اعلام کند. ترکیه از اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی موسوم به ناتو از سال 2005 میلادی، یعنی حدود 8 سال قبل، گفتگوها برای به عضویت در آمدنش در اتحادیه اروپا را آغاز کرد. گرچه این مذاکرات تا کنون پیشرفت چندانی نکرده و به باور برخی دلیل آن بیمیلی برخی کشورهای اروپایی به پذیرفتن یک کشور پر جمعیت مسلمان است.
نوشین سید حسینی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آستانه یه سفر به روسیه به خبرگزاری ریا نوستی گفت نسبت به موفقیت گفتگوهای هسته‌ای با ایران به صورت محتاطانه امیدوار است. وی رئیس جمهور منتخب ایران را فردی مسلط به مسئله هسته‌ای توصیف کرد، اما از پیشبینی رویکرد تهران در این زمینه طی دوره ریاست جمهوری حسن روحانی خودداری کرد. از سوی دیگر روسیه خواستار از سرگیری فوری گفتگوهای تهران با گروه 5 به علاوه 1 پس از تحلیف رئیس جمهور جدید شده است. آنا رایسکایا.
یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، که هفته آینده مهمان ویژه همایش مسائل اتمی در مسکو خواهد بود، به خبرگزاری ریا نوستی گفت آژانس به دقت انتخابات ریاست جمهوری در ایران را دنبال کرده و امیدوار است مدیران جدید موجب تحول در مناقشه هسته این کشور شوند. وی افزود حل مناقشه اتمی ایران به نفع خود این کشور است، به نفع ایران است که با آژانس همکاری فعالانه داشته باشد. او تشریح کرد تهران میگوید برنامه اتمیش صرفاً صلح‌آمیز است، اما این تنها آژانس است که میتواند صحت این ادعا را برای جامعه جهانی تایید کند. مدیر کل آژانس در این حال گفت پیشبینی تحولات آینده پیرامون برنامه اتمی ایران دشوار است. یوکی آمانو در ادامه مصاحبهش بر ریا نوستی گفت ما معتقدیم که مناقشه هسته ای ایران باید از طریق مذاکره حل و فصل شود، اما مذاکره هدف نیست و نمیتواند تا ابد ادامه یابد. گفتگویمان باید سازنده باشد و به نتایج مشخص بینجامد. او در این حال افزود تعیین محدودیت های زمانی برای این روند نیز صحیح نیست. آمانو همچنین به ریا نوستی گفت که او پیشتر با حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران دیدار داشته و متوجه شده که او کاملا بر مسائل موجود میان ایران و جامعه جهانی واقف است. حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران در نخستین نشست خبریش در تهران گفته بود در راستای اعتماد سازی مذاکرات با میانجیگران بین المللی را فعال تر خواهد کرد. ولادیسلاو تکاچوف تحلیلگر سیاسی میگوید پس از انتخاب رئیس جمهور جدید در ایران امیدواری محتاطانه نسبت به حل مناقشه هسته این کشور حس غالب در جامعه جهانی است.
Этот ветеран политической сцены приобрел репутацию политика куда более умеренного и договороспособного, нежели чем предшественник.
Рухани, که از کهنه‌کاران عرصه سیاسی ایران است، بسیار معتدل‌تر و انعطاف‌پذیرتر از رئیس جمهور احمدی نژاد به نظر می‌رسد. با توجه به این مسئله تمام دنیا به مذاکرات آتی با ایران و مصالحه این کشور با جامعه جهانی چشم دوخته است، اما باید منتظر نخستین گام‌های عملی از سوی هر دو طرف باشیم. متاسفانه بعید نیست مناقشه فعلی ادامه یابد و تنها مجادله لفظی کم رنگ‌تر شود.
در تحول دیگر، روسیه مجدداً خواستار از سرگیری فوری گفتگوی ایران با گروه 5 به علاوه 1 شد. سرگی ریابکوف، مذاکره کننده ارشد روسیه، جمعه به رسانه‌ها گفت طی دو دور مذاکرات هسته‌ای در آلماتی طرفین به پیشرفت خوبی دست یافتند و این روند نباید متوقف شود. همچنین سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، طی مصاحبه با شبکه روسیه 24 ابراز امیدواری کرد که پس از تحلیف رئیس جمهور جدید در ایران گفتگوهای هسته‌ای با این کشور در اولین فرصت ممکن از سر گرفته شود. او اظهار داشت
ми почувствовали готовность Ірану все-таки всерйоз і предметно обсуждать ті озабоченості, які давно.
Акhiran dijeim ke Iran hazir ast be tor jeddi va mashrooh be negaraniyaye mojood bepardazad. Az jomle dar akharin mozakere in keshvar ba guruh 5 be alave 1 amadegi Tehran baraye hall mas'ale qanisazi 20% uranium ra shahid budim. Albatte be sharti ke jamee jahani niz dar rastaye kahesh tahrimhaye 1 va chand janabe be suye این کشور گام بردارد.
در روزهای گذشته بسیاری از مقام‌های روس ابراز امیدواری کردند. با روی کار آمدن رئیس جمهور جدید در ایران شاهد تحولات مثبت در حل مناقشه هسته این کشور باشیم. رئیس جمهور روسیه که او نیز اخیراً ابراز امیدواری کرد ایران پس از انتخابات از فرصت‌های جدید ایجاد شده برای حل مسئله هسته این کشور بهره‌مند شود گفت توپ در زمین ایران است و باید منتظر گام‌های عملی از سوی مقامات این کشور باشیم.
ادامه خبرها. آنا رایسکایا گزارش می‌داد. فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران از حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران خواست به قول‌های خود در زمینه آزادی‌های مدنی عمل کند. حسن روحانی پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در یک کنفرانس مطبوعاتی در پاسخی درباره بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران گفته بود نه تنها آن انجمن بلکه باید بقیه را فعال کرد. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران پس از انتخابات خرداد سال 88 به دستور دادستانی بسته شد. فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران ابراز امیدواری کرد که سخنان حسن روحانی به تغییر رویه در قبال رسانه‌های مستقل در ایران تبدیل شود. ساعت 20:10 دقیقه ایران. ریشه داستان آرش کمانگیر که در تیرگشت اوستا بازتاب یافته است همواره خمیرمایه بسیاری از کارهای هنری و ادبی بوده است. در دهه‌های گذشته سیاوش کسرایی و مهرداد اوستا از نویسندگان، شاعران و هنرمندانی بودند که منظومه‌هایی را با همین خمیرمایه از ارخشای اوستایی آرش به یادگار گذاشتند. اینک یک دانشجوی ایرانی در وین منظومه آرش کمانگیر سیاوش کسرایی را به زبان آلمانی ترجمه و منتشر کرده است. منظومه آرش کمانگیر سیاوش کسرایی پیشتر به زبان انگلیسی نیز منتشر شده بود. شهرام میریان.
برف میبارد، برف میبارد به روی خار و خاراسنگ، کوه‌ها خاموش، دره‌ها دلتنگ، راه‌ها چشم انتظار کاروانی با صدای زنگ.
بخش کوتاهی از سرآغاز منظومه آرش کمانگیر را با صدای خالق آن سیاوش کسرایی شنیدید، اثری که شاعر آن را در 33 سالگی در تهران منتشر کرده و از آن به عنوان نخستین منظومه حماسی به سبک و شیوه موسوم به نیمایی هم یاد می شود. سیاوش کسرایی در این منظومه به غرور ملی و شیفتگی به وطن نگاهی انسانی و اجتماعی انداخته و خود نیز گفته است منظومه آرش کمانگیر را برای حفظ و پاسداشت غرور ملی سروده و در آن ضمن زنده کردن افسانه‌های ایران باستان قهرمان پیشین آرش کمانگیر را نیز به صحنه امروز آورده. حال این اثر معروف سیاوش کسرایی که 18 سال پیش در شهر وین پایتخت اتریش درگذشت، در همین شهر به وسیله آناهیتا شعاعیان به زبان آلمانی ترجمه و منتشر شده. خانم شعاعیان که در حال حاضر سرگرم نوشتن رساله دکترای خود در رشته مردم شناسی در اتریش است، در گفتگو با رادیو فردا درباره انگیزه اصلی خود در ترجمه منظومه آرش کمانگیر اینطور گفته:
سال 2011 وقتی که سالگرد مرگ سیاوش کسرایی توی وین انجام شد، از من خواهش شد که در این سالگشت از دو شعر کسرایی، آرش کمانگیر و مهره سرخ، قطعاتی رو ترجمه بکنم. ترجمه اونجا خیلی مورد استقبال واقع شد و آرش کمانگیر رو من توی مدرسه داشتم و از همون موقع که شعر کسرایی توی مدرسه حفظ میکردیم خیلی بهش علاقه داشتم و مسلما حفظ کردن اون تا امروز کامل توی ذهنم نمونده بود، ولی خب قطعاتش بود. و این ترجمه برای سالگشت مرگ سیاوش کسرایی باعث شدش که جرقه‌ای باشه من تمام شعر رو ترجمه بکنم.
چه مدتی طول کشید تا این منظومه آرش کمانگیر رو شما ترجمه کردین؟
میتونم بگم شاید 5 تا 6 ماه، ولی که پیگیری میکردم، اصلا نمیگذاشتم که بینش فاصله بیفته، چون فکر میکردم که اگر بینش فاصله بیفته ممکنه سررشته کار از دستم در بره. یعنی این مسئله خیلی سریع انجام شد.
گزارش همکارمان شهرام میریان را میشنیدیم. و آخرین خبر این که تیم ملی والیبال مردان ایران در مسابقه امروز با نتیجه 3-2 در برابر صربستان متوقف شد. این بازی که اولین میزبانی ایران در مسابقات لیگ جهانی والیبال بود با حضور بیش از 10,000 تن در سالن آزادی تهران برگزار شد. رقابت تنگاتنگ بین دو تیم در ست پنجم و نهایی با نتیجه 18-16 به نفع صربستان پایان یافت. دو تیم در روز یکشنبه بار دیگر در سالن 12,000 نفری آزادی مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. چکیده خبرها 15 دقیقه دیگر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
I'm on کیانه نیستی، چه عاشقانه بود عمر من، چه زخم روزمره‌ای.
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
خیلیش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 0042-02-2112-24-54.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم.
خاک من، ایران من، گوهر خاورمیانه، رسم تو، آیین تو، از شکوهی بس کهن دارد نشانه. خاک من، ایران من، گوهر خاور میانه، رسم تو، آیین تو، از شکوهی بس کهن دارد نشانه. من درختی بس تنومن در دامن تو، قربارو قربویت بزر من، اندیشه تو، مرد پارسا بارس منشور کروش، هم مرام رستم، هم من از تبار شمس و زرتوش، مرد پاسم از تو بارم، همچو تاری همچو توفان میزنم با من. خریدم تا قبط با من، خریدم من پیان سوال دارم، از عراس آرود کارو یک جهان تاریخ دارم، مرد پارسم عاقبت شویم و بار غمز رویم، زنده دارم تا ابد جای نیاکان نکویم. من خلیدم تا ابد باز، من خلیدم
های هنر و فرهنگ.
آرنولد شوارتزنگر بازیگر نقش مشهور آرنولد به تازگی در سن 66 سالگی از بازی در قسمت پنجم مجموعه فیلم‌های پرطرفدار ترمیناتور خبر داده است. به گفته یه این ستاره ی هالیوود، پاتریک لاسیه در حال نگارش پنجمین قسمت این فیلم است و فیلمبرداری آن ژانویه سال آینده آغاز خواهد شد. این فیلم توسط شرکت فیلمسازی پارامونت تهیه می شود، اما کارگردان آن هنوز مشخص نشده است. ترمیناتور یا نابودگر نخستین بار به کارگردانی جیمز کامرون و با بازی آرنولد شوارتزنگر در سال 1984 اکران شد. داستان این فیلم درباره مبارزه انسان با ماشین‌ها و ربات‌هایی است که با کنترل بر زمین در صدد نابود کردن آخرین انسان‌های باقی مانده هستند.
تازه‌ترین‌ها را از رادیو فردا بشنوید.
Better than that.